که بر لب داوود می دمید آواز عشق بود و سرود غرور بود. در التماس جاری شبها حکایتی است از چشم تو که چشمه شور و سرور بود. آن شیرها که بر لب داوود می دمید آواز عشق بود و سرود غرور بود. بگذار با دو چشم تو از شب سفر کنم، پیش از نگاه چشم تو آواز نور بود.
آغاز بود با شعر از همیران نکهت دستگیرزاده با صدای شاعر و از محفلی که اخیراً در گرامی داشت شاعر در سویدن برگزار شد. با سلام و آرزوی سلامتی شما، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم با مطالب و موضوعات جالب فرهنگی و معلوماتی. هفت شعر عشق هم در همین مجموعه پخش می شود و اما خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته اینک از برشنا نظری.
هند و افغانستان تفاهم نامه تازه همکاری های فرهنگی و مطبوعاتی را امضا کردند که بر اساس آن تبادل تجارب در عرصه‌های مختلف فرهنگی صورت می‌گیرد. این تفاهم نامه میان دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و خانم امبیکا سونیا وزیر اطلاعات و نشرات هندوستان به امضا رسیده و فرصت های تازه از همکاری های فرهنگی میان هندوستان و افغانستان را فراهم نموده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که دکتر سید مخدوم رحیم در کنار امضای این تفاهم نامه در هند با شماری از فرهنگیان و به خصوص اهل مطبوعات هند نیز دیدار کرده و همکاری آنان را برای تقویت رسانه‌ها در افغانستان درخواست نموده است. در این حال مرکز رسانه‌ها و اطلاعات هندوستان وعده کرده است که گروه 15 نفری از خبرنگاران افغان را به هدف کسب تجارب تازه به هندوستان دعوت خواهد کرد. به سلسله ایجاد رادیوهای محلی در ولایت افغانستان، سومین رادیوی خصوصی در سمنگان نشرات خود را آغاز کرد. رادیو شهروند به ابتکار یکی از فرهنگیان ولایت سمنگان به اسم جاوید افغان تأسیس شده و در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نشرات خود را آغاز نموده است. وجیه احمدی مسئول رادیو شهروند گفته است که این رادیو برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و ذوقی را به شنونده‌های خود در ساحه 20 کیلومتری شهر ایبک زندگی می‌کنند پخش می نماید. پیش از این دو رادیوی محلی دیگر به نام‌های حقیقت و رستم نیز فعالیت‌های خود را در ولایت سمنگان آغاز کردند که نشرات آنان بخشی از ساحات ولایت سمنگان را تحت پوشش قرار داده است. در آستانه برگزاری فستیوال صدای جوانان افغان در کابل، مراسم ویژه‌ای به اشتراک ده‌ها تن از هنرمندان جوان افغان در باغ تاریخی بابر کابل برگزار شده بود. این فستیوال قرار است که هنرمندان جوان افغان را از سراسر کشور گرده هم آورده و زمینه‌های تازه تبادل تجارب را در میان آنان به وجود بیاورد. فستیوال صدای جوانان افغان با کمک مالی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه اکتبر امسال برگزار می‌شود. برگزار کننده های این فستیوال معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه‌های جوانان افغانستان هستند که تلاش دارند فعالیت‌های فرهنگی جوانان را افزایش داده و دسترسی و استفاده جوانان را از اینترنت و سایر امکانات به شمول فیسبوک بیشتر بسازند. نخستین فستیوال صدای جوانان افغان در سال گذشته میلادی را اندازی شده بود، اما انتظار می‌رود امسال این فستیوال برای یک هفته و با برنامه‌های متعدد برگزار شود. و خبر آخر این که محصلین پوهنتون بلخ برای نخستین بار یک فستیوال فرهنگی و نمایشگاه عکاسی را برگزار کردند. دکتر چراغ علی چراغ سرپرست ریاست پوهنتون بلخ به خبرنگاران گفته است که این فستیوال به هدف ایجاد زمینه‌های گفتگوهای علمی میان جوانان افغان و به خصوص محصلین پوهنتون بلخ و سایر مؤسسات تحصیلات عالی راه اندازی شده بود. در این حال مسئولین پانزده ژورنالیسم پوهنتون بلخ نمایشگاه عکاسی را نیز راه اندازی کردند که در آن 30 تصویر ناب گرفته شده به وسیله محصلین که گوشه های مختلف زندگی و کار زنان را در ولایت بلخ به تصویر کشیده بود در معرض دید علاقمندان و اشتراک کننده های فستیوال قرار داده شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حتی کرگدن ها هم ممکن است عاشق شوند. یک کرگدن جوان تنها در جنگل می رفت. بلبلکی که همان اطراف پرواز می کرد او را دید و از وی پرسید که چرا تنهاست. کرگدن گفت همه کرگدن ها تنها هستند. بلبلک گفت یعنی تو یک دوست هم نداری؟ کرگدن پرسید دوست یعنی چی؟ بلبلک گفت دوست یعنی کسی که با تو بیاید، دوستت داشته باشد و به تو کمک کند. کرگدن گفت ولی من که کمک نمی خواهم. بلبلک گفت اما باید یک چیز باشد، مثلا پشت تو می خورد، لای چین های پوستت پر از حشره های کوچک است، یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد. کرگدن گفت اما من نمی توانم با کسی دوست بشوم، پوست من خیلی کلفت و صورتم زشت است، همه به من می گویند پوست کلفت. بلبلک گفت اما دوستی عزیز، دوست داشتن به قلب مربوط می شود نه به پوست. کرگدن گفت قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ. بلبلک گفت این که امکان ندارد، همه قلب دارند. کرگدن گفت کجاست؟ من که قلب خود را نمی بینم. بلبلک گفت خب چون از قلبت استفاده نمی کنی آن را نمی بینی، اما من مطمئنم که زیر این پوست کلفت تو یک قلب نازک وجود دارد. کرگدن گفت نه، من قلب نازک ندارم، من حتما یک قلب کلفت دارم. بلبلک گفت نه، تو یک قلب نازک داری، چون به جای این که مرا بترسانی، به جای این که لگدم کنی، به جای این که دهنت را باز کنی و مرا بخوری، با من حرف میزنی. کرگدن گفت خوب این یعنی چی؟ بلبلک گفت وقتی که یک کرگدن پوست کلفت یک قلب نازک دارد یعنی چی؟ یعنی این که میتواند دوست داشته باشد، میتواند عاشق بشود. کرگدن گفت اینها که میگویی یعنی چی؟ بلبلک گفت یعنی بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم، بگذار. کرگدن چیزی نگفت، یعنی دنبال جمله مناسب میگشت، فکر کرد بهتر است امان اولین جمله اش رو بگوید، اما بلبلک پشت گردن کرگدن نشست و پشتش را شروع کرد به خارانیدن. حشره های زیر لایه چین های پوست کرگدن را با منقار ظریفش بر می داشت و کرگدن در این حال احساس کرد چقدر خوشش می آید، اما نمی دانست دقیقا از چی خوشش می آید. کرگدن گفت اسم این دوست داشتن است؟ اسم این که من دلم می خواهد تو روی پشت من بمانی و مزایم های کوچک پشتم را بخوری دوست داشتن است؟ بلبلک گفت نه، اسم این نیاز است، من به تو کمک می کنم و تو از این که نیازت برطرف می شود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت می کنی، اما دوست داشتن از این هم مهمتر است. کرگدن نفهمید که بلبلک چی میگوید، اما فکر کرد شاید درست میگوید. روزها گذشت، روزها، هفته ها و ماها، و بلبلک هر روز می آمد و پشت کرگدن می نشست، هر روز پشتش را می خوراند و هر روز حشره های کوچک را از لای پوست کلفت کرگدن بر می داشت و می خورد و کرگدن هر روز احساس خوب داشت. یک روز کرگدن با بلبلک گفت به نظر تو این موضوع که کرگدن از این که بلبلک پشتش را بخاراند و حشره های پوستش را بخورد احساس خوبی دارد برای یک کرگدن کافی است؟ بلبلک گفت نه، کافی نیست. کرگدن گفت بله کافی نیست، چون من حس میکنم چیزهای دیگری هم هست که من احساس خوب نسبت به آنها میتوانم داشته باشم. راستش من میخواهم تو را تماشا کنم. بلبلک چرخی زد و پرواز کرد، چرخی زد و آواز خواند جلوی چشمای کرگدن. کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد، اما سیر نشد. کرگدن میخواست همین طور تماشا کند. کرگدن با خودش فکر کرد این صحنه قشنگترین صحنه دنیاست و این بلبلک قشنگترین بلبلک دنیا و او خوشبخترین کرگدن روی زمین. وقتی که کرگدن به اینجا رسید احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد. کرگدن ترسید و گفت بلبلک، بلبلک عزیزم، من قلبم رو دیدم، همان قلب نازکم را که می گفتی، اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چی کنم؟ بلبلک برگشت و اشکهای کرگدن را دید، آمد و روی سر او نشست و گفت غصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلبهای نازک داری. کرگدن گفت اینکه کرگدن دوست دارد بلبلک را تماشا کند و وقتی تماشایش می کند قلبش از چشمش می افتد یعنی چی؟ بلبلک چرخ زد و گفت یعنی اینکه کرگدن ها هم عاشق می شوند. کرگدن گفت عاشق یعنی چی؟ بلبلک گفت یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد. کرگدن هنوز هم منظور بلبلک را نفهمید، اما دوست داشت بلبلک باز هم حرف بزند، باز هم پرواز کند و او باز هم تماشایش نماید و باز قلبش از چشمهایش بیافتد. کرگدن فکر کرد اگر قلبش همین طور از چشمهایش بریزد یک روز حتما قلبش تمام می شود. آن وقت لبخند زد و با خودش گفت من که اصلا قلب نداشتم، حالا که بلبلک به من قلب داد چی عیبی دارد؟ بگذار تمام قلبم برای او بریزد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
وقت کم شده و مشغله ها زیاد، انسان امروز به روز فراتر از 24 ساعت نیاز داره. دیگر گسترش علم و فن و دانش و هنر باعث شده که دوران علامگی به پایان برسه. وقت کم شده و حجم کار و بار زیاد، در این حال باید به احساس و عاطفه هم برسی و به ریشه‌اش آب برسانی. وقت برای خواندن کتاب‌های کلان و بزرگ هم کم شده. کتاب را میگیری که بخوانی، کاهلی، خستگی ناشی از دیدار با دوستان و کار و بار روزگار و درس و سبق به سراغت میآید. اگر بخوانی خوب است، اما نمیتوانی، کتاب را در جایش میگذاری و سر به بالش. انسان امروزین یک چنین موجود است با وقت محدود. به همین خاطر خوش داره که هر اثر که کوتاه و جذاب و جاندار باشه را انتخاب کنه و بخونه تا زحمت نبینه. کسانی به شعرهای هایکو و کوتاههای دیگر میچسبند و کسانی به داستانک ها و داستانهای ریزه و داستانهای مینیمال. وقت کم است و باید رفت سراغ کار و لب نانه. باید کوتاه نوشت و زود خواند. وقت کم است و فرصت کوتاه. شاید به همین دلیل باشد که برخی از نویسندگان جوان امروز به نوشتن و خواندن قالب‌های کوتاه رو می‌آورند، ریزه‌گرایی در حدود 300 رو، داستانک‌های در حدود 50 کلمه. این قالب‌های داستانی خیلی کوتاه هستند و وقت کم خواننده را می‌گیرند. آریان آرون یکی از این نویسندگان کوتاه‌نویس است. ما از آریان آرون دعوت کردیم که نمونه های از ای داستان های ریزه و داستانک ها را برای ما و شما بخوانند. آریان آرون به برنامه خوش آمدین. برای که مجرای برای بحث باز شوه، از آریان آرون خواهش میکنم که خود به ما و شنونده ها معرفی کنند.
سپاس از شما. من آریان آرون هستم، البته آرون با الف مد. در شهر شبرغان به دنیا آمدم.
در کدام سال به دنیا آمدین؟
در سال 1365.
خب شما داستانای بسیار خرد می نویسین، شاید هم 2 یا 3 سطر. با ما تعریف کنین که این داستان چگونه داستان است که شما می نویسین؟ ما شنیده بودیم که شعرهای کوتاه رواج پیدا کرده سرایشش، مثل هایکو، اما داستان چرا اینقدر فشرده و چرا اینقدر کوتاه شده؟
داستانایی را که شما یاد کردن به نام داستانای مینیمال یا ریزه‌گرایی، روز به روز داستان میفهمیم که یک فضایش تغییر کرد، زبان ساختار داستان تغییر کرد با آمدن چخوف و بالاخره بعد از چخوف کسای دیگر همزمان آمدن، تغییرات را در فضا در ساختار داستان نویسی مدل آوردن و این خودشان این فرم یا جانم مزمی یک زمی چیزایی است که در داستان نویسی امروز بیشتر کار گرفته میشه. هم رقم که شعر تغییر روی دادن به همون گونه داستان هم تغییر روی داد و آهسته آهسته
به داستان، یعنی منظور شما قالب است؟
قالب، بله بله،
شکل
و داستان های 55 کلمه گاهی می نامند، گاهی مینیمال میگن و اما چیش گاهی ضرور نیست که حتما باید 55 کلمه باشه،
یعنی یک مفهوم کلی و یا یک مفهوم واحد انتقال میته، یعنی
بله چرا نه، باید داستان مینیمال رو فکر میکنم واقعا مشکل است نسبت به داشتن یک داستان کوتاه. داستان مینیمال باید جزئی از داستان کوتاه نباشه، یعنی خود از این بگونه یک قالب جداگانه است، پس باید پرداخت به گونه مینیمالیستی به صورت بگیره. اگر نه خواننده حس میکنه فقط یک توته بسیار کوتاه از یک داستان کوتاه از یک رمان نمیخونه،
یعنی فکر نشه که داستان مینیمال فشرده داستان کوتاه است، یک قالب خاص خود داره.
قالب خاص خود داره دقیقاً. بله
بله. خب بسیار زیاد ممنون شما. حالا یک دو نمونه برام بخونین از این داستان های مینیمالتان تا بیشتر آشنا شویم با این قالب نو.
پسرک دستش را زیر بغل گرفته و دست دیگرش را به سوی مرد دراز می کند. حاجی صاحب، حجتان قبول، خیرات بدین. مرد به پروا سوار موتر گل پوش می شود و می گوید برو بچیم، یک روپیه هم ندارم. به صورت پله ها را پیموده و به شدت وارد اتاق می شود و از زنی که بروی بستر خوابیده می پرسد چی است؟ زن با کم لکنت پاسخ می دهد دختر. صدای زنگوله بره و صدای دویدن پسرک با شلیک گلوله در فضا پیچید. مردی که سرش را روی سنگ گذاشته بود و صورت به طرف جسد پسرک روی سرک افتاده بود دوید و به مردی که روی موتر استاده بود فریاد زد. مرد بی‌پروا چیزهای به زبانی که برای پیرمرد نامفهوم بود گفت و موتر از آنجا دور شد. مرد سرش را بلند کرد و با آسمان ناله کرد، اما در هوا جز توته ابری و پرنده‌ای که بی‌پروا گذشت چیزی نبود.
آقای آرون، فکر نمی‌کنین که داستان مینیمال بسیار بسنده نباشه برای تبارز دادن برخی از حالات، آنچنانه که داستان کوتاه و یا رمان یک چنین ظرفیتی را داره؟ به گونه مثال شما در داستان‌های مینیمال نمیتونین که از کلمات زیاد استفاده بکنین و بعضی از عناصر که برای داستان نویسی بسیار طبیعی است در او را در داستانتان جا بتین. یک چنین فکر را شما کردین گاهگاه؟
بله چرا فکر کردین، را در آغاز ما گفتم که نوشتن یک داستان مینیمال واقعا خیلی مشکل تر از یک داستان کوتاه است. همان طور که مارکز میگه نوشتن یک داستان کوتاه مشکل تر از یک رمان است به همی حالتی هم است، اما باید در داستان مینیمال با 55 کلمه یا بیشتر از او یا کمتر باید چیزهای را گفت، مفهوم را بر مخاطب برسانیم که بفهمه، یعنی بتونه چیز را از او داستان بگیره. اما اگر دقت کنیم گاهی در پشت بعضی واژه ها چیزهای دیگری هم هست که آدم میتونه بسیار سادگی از او یاد کنه.
شما آقای یارون فکر میکنم که طرحهای داستانی هم مینویسین؟ بله
بله، در آغاز خب ته چیزایی می نوشتم که گمان میکردم داستان هستند، ولی حالا که میبینم بیشتر شبیه به طرحهای داستانی است. خود داستان،
خب به هر حال طرح داستانی هم یکی از گونه ها در برخ موارد شمرده میشه. میشه یکی از طرحهای داستانی خود را برای ما بخونین؟
ولی چرا نه، اما کار اصلی من نوشتن طرح داستان نیست، اما به یک کوشش هستم که بتونم داستان بنویسم. در آغاز یکی از داستانم که امروز انتخاب شده فکر میکنم از نخستین داستان است که من 5 سال پیش نوشته بودم. داستان رنگ ایت نام داره. پسرک در حالی که مصروف جمع کردن چوب و خاشاک بود، هیچ اعتنایی به باد که به سر صورتش میزد نمیکرد. باد آنقدر ظالمانه به جان افتاده بود و او را مورد آزار و اذیت خود قرار داده بود که از درگیری پاهش خون جاری شده و گونه های او را سرخ کرده بود. اما او مانند آن که درد را هیچ احساس نمیکرد و چنان مشغول جمع کردن بود که گویا تنی از فولاد دارد و یا هم هیچ حس در وجود او نیست. برعکس در چهرهش یک نوع خوشی دیده می شد، یک نوع خوشی عجیب و بسیار هم عجیب که شاید همین باعث شده بود تا درد را ارزش ندهد. خار و خاشاک زیاد جمع کرده، پشتاره ساخت، لبخند خشک ولی پیروزمندانه بر لبهای ترکیده و نقش بست، اما آنها را یک جا نموده پشتاره ساخت. در حالی که خار به دستهای نازک وی فرو می رفت و از جای آن قطره خون نمایان می شد، کوشش کرد آنها را از زمین بردارد، اما هر چی کوشش کرد فایده نداشت. دانست که هر قدر کوشش کرد نمیتواند آنها را جاش تکان بدهد. اما امیدهایش به یاس مبدل شد، گویا خوابش را آب برده باشد. خود را مانند یک سرلشکر شکست خورده احساس کرد، اما باز هم تلاش کرد تا کاری بکند یا از کسی کمک بخواهد. اما در آن هوای سرد به جز تعداد کم خارهای مانده بود که از دست باد ناله و زوزه میکشیدند، دیگر هیچ کسی نبود تا کمک کند، هیچ کسی به جز خودش و باد و خارها، خارهایی که به دستان نازک و فرو می رفتن. و دلش نمی خواست از کنار پشتاره خود که با آنم مشکل جمع کرده بود دور شود. می ترسید که مبادا کسی دزدی بکند. در پهلوی خارهایش تکیه زد، نشست تا کسی بیاید. هوا تاریک شده بود، اما هنوز هم امید آمدن کسی را داشت. فردای آن روز در قریه آنها تمام اطفال لباسهای دی خود را پوشیده و بازی و سرگرمی مشغول بودند، اما او هنوز در کنار آن پشتاره نشسته و لبخند بر لب داشت. گویا دیگر امید او پوره شده بود، اما فقط فراموش کرده بود که نفس بکشد و از جایش برخیزد و از کسی کمک بخواهد تا پشتاره خود را ببرد به قریه بفروشد و تا از پول آن برای خود چیزی برای روزهای عید بخرد.
خب داستان اثرناکی بود. شما در این داستان خواستین که نوعی از فقرنگاری را در داستانتان بگنجانین. حالا که شما مینویسین، به نظر شما چقدر آثار شما خریدار داره در بازار که فکر میشه اگر کتاب چاپ میشه و یا آثار پدید میایه گفته میشه که خواننده نداره؟ یک چنین وضعیت را شما حس کردین؟
تنها چیزی که خرید نداره یا آید نداره نویسندگی از روی قلم یا کلند ادبیات است. یک نویسنده مجبور است در جای دیگر کار کنه تا فقط بتونه پول اثر خود را پیدا کنه و بعد از او را چاپ کنم، او را بسیار با احترام امضا کرده مفت به کسی تحفه بده و بعد از او چیزهای گپ های مفت هم به نام نقد از مخاطبین خود بشنوه. یعنی در اوزای کنی وضعیت طور است که واقعا گفتنش در چند کلمه مشکل است، واقعا دردناک است که یک نویسنده هم اثر خود به بسیار زحمت چاپ کنه و همون را مفت توزیع کنه.
خب من فکر میکنم که به هر حال ادبیات جا و جایگاه خود را داره و ما ناگزیر هستیم که ادبیات داشته باشیم. آقای آریان آرو، نویسنده جوان، از شما سپاسگزار هستم که به برنامه تشریف آوردین.
سپاس همچنان از خود شما.
سر کردی ز پیشم، رفتی ای دوست بغم ها مبتلایم، کردی ای دوست شب هجران در این ملکای غربت، چرا از من جدایی کردی ای دوست؟ از پیشم دور شدی دور نمیشه غمهایت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، خنجر به دل زدی جانم و فدایت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، از پیشم دور شدی دور نمیشه غمهایت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت. هر جا باشی خدا پشت و پناهت،